باشه.
دقیقاً، یعنی اون بزرگ نمایی یا دیستورشنی که در واقع شما اشاره کردین در تکنیک موازی نسبت به تکنیک نیمساز حداقل هست و خیلی خیلی کمتر اتفاق میفته.
درست. آیا تو اگه موافق هستین اینجا گفتگو رو داشته باشیم، میریم برمیگردیم در رابطه با مزایا و معایب او پی جی و سی بی سی تی هم حتما با هم دیگه صحبت خواهیم کرد. یکی از بخش‌های برنامه ما که یک بخش گفتگو محور در رابطه با موضوعات مرتبط با حوزه علوم پزشکی و شب‌هایی که من هستم در رابطه با حوزه دندان پزشکی هست، بشنویم در رابطه با جراحی ارتودنتیک. شنوندگان عزیز ارجمند با هم دیگه میشنویم سپر گفت رو.
سپهر گفت. گفتگوی شنیدنی با پزشکان، اساتید حوزه سلامت، متخصصان بهداشت و درمان در سپهر بیکران دانش. همراه میشیم با جناب آقای دکتر علیرضا پورنبی، متخصص جراحی دهان و فک و صورت و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل، و صحبت های آقای دکتر رو در خصوص جراحی های ارتوگوناتیک یا اصلاحی فکین میشنویم.
سلام عرض میکنم خدمت دوستان و همکاران گرامی. تاریخچه جراحی ارتوگوناتیک یا ارتوسرجری یا جراحی اصلاحی فکین به سال 1849 برمیگرده که از اون موقع شروع شد و پروفسور هولیهن اونو مطرح کرد. به مرور دستخوش تغییرات متعددی شد، تکنیک ها و طرح درمان های مختلفی مطرح شد تا به امروز که همچنان ادامه داره. از پیشگامان این جراحی میتونیم پروفسور آبوگزر، دالپوند، هانساک، اپکر، وسمون و وندرر رو نام ببریم. این جراحی جهت اصلاح ناهنجاری های روابط فکی و اسکلتی مادرزادی یا اکتسابی، اصلاح مالوکلوژن هایی که به دنبال ناهماهنگی های اسکلتی رخ میدن، ناهنجاری های روابط دندانی که با کمک ارتودنسی به راحتی قابل درمان نباشند، ناهماهنگی های صورت، ناقرینگی های اسکلتی صورت مورد استفاده قرار میگیره. ناهنجاری هایی که در بالا به اون اشاره شد میتونه مشکلات از قبیل اختلال در جویدن، بلع، تنفس و همچنین اختلالات تی ام جوینت رو به وجود بیاره که با کمک جراحی ارتوگوناتیک تا حد زیادی میتونیم این گونه موارد رو برطرف بکنیم و کیفیت زندگی افراد رو بالا ببریم. اما به واژه ارتوسرجری دقت کنیم. اگر به دو بخش تقسیمش بکنیم شامل ارتو و سرجری خواهد بود. یعنی این درمان شامل ترکیبی از ارتودنسی و جراحیه و مشخصاً به صورت تیمی و کاملاً هماهنگ توسط متخصص ارتودنسی و جراح دهان و فک و صورت انجام میشه. اما به چه صورت این روند قابل انجامه؟ بیمارانی که هر کدام از مشکلاتی که قبلا به اونها اشاره شد رو دارند و کاندید و متقاضی این درمان میشن، ابتدا درمان ارتودنسی خودشون رو نزد متخصص ارتودنسی آغاز میکنن تا آماده مرحله جراحی فک بشن. یعنی ارتودنسی در این مرحله یه جور پیش نیاز مرحله جراحیه. خیلی از بیمارا فکر میکنن منظور از ارتودنسی همون مرتب کردن دندون هاست، اما باید خدمت شما عرض کنم ارتودنسی که جهت جراحی فکین انجام میشه کاملا متفاوته با ارتودنسی که در جهت اصلاح کرادینگ یا همون مرتب کردن دندانها صورت میگیره. شاید اینجا سوالی پیش بیاد که چرا؟ زمانی که فرد دچار ناهنجاری اسکلتی میشه، طبیعتا دندانها که در داخل اسکلت فکین قرار دارند هم دچار ناهنجاری میشن. حالا کاری که طبیعت انجام میده چیه؟ اینه که بیا تا اونجایی که امکان پذیره با حرکت دندانی این ناهنجاری ها رو پوشش بده تا کمتر دیده بشه. اتفاقی که میفته چیه؟ از نمای ظاهری در این گونه مواقع روابط دندانی، تأکید میکنم صرفا روابط دندانی، ناهنجاری رو کمتر از واقعیت نشون میده که به دنبال همون جبران طبیعیه. حالا در مرحله ارتودنسی کاری که انجام میشه اینه که با حرکت دندان‌ها اونا رو در مکان صحیح خودشون در هر فک و متناسب و هماهنگ با فک مقابل قرار میدن تا میزان و شدت ناهنجاری واقعی کاملا مشخص بشه. بعد از اینکه این مرحله انجام شد، حالا جراح فک و صورت با کمک جراحی و استئوتومی فکین اونها رو در مکان درست خودشون قرار میده. طبیعتاً دندان هام که در درون اسکلت فکین قرار دارن به دنبال این جابجایی با اسکلت جابجا میشن و در روابط صحیح خودشون قرار میگیرن. از واژه استئوتومی استفاده کردم، یعنی چی؟ یعنی جدا کردن استخوان به کمک برش جراحی. اما جراحی چطوری انجام میشه؟ توی اتاق عمل، تحت بیهوشی عمومی، تمام برش ها جهت دسترسی به استخوان از طریق داخل دهان صورت میگیره، استئوتومی انجام میشه، فکین در موقعیت درست خودشون قرار میگیرن و به کمک یک سری پیچ و پلیت های تیتانیومی در رابطه صحیح مجدداً به اسکلت فیکس میشن و نهایتاً هم سوچورینگ برش ها انجام میشه. بعد از اتمام جراحی و طول درمان اون که معمولاً 2 ماه، بیمار جهت ادامه و نهایی کردن روابط دندانی به متخصص ارتودنسی ارجاع داده میشه. به چند تا مثال توجه بکنیم. ناهنجاری کلاس 3 که ممکنه فک پایین رشد بیشتری داشته باشه، یا فک بالا رشد کمتری داشته باشه، یا ترکیبی از این دو به وجود بیاد. بر اساس شدت ناهنجاری طرح درمان میتونه شامل جراحی یک فک یا هر دو فک باشه. ناهنجاری بعدی ناهنجاری کلاس 2ه که معمولاً در این گونه موارد فک پایین رشد کمتری داره و با کمک جراحی ما اونو جلوتر و در موقعیت صحیح قرار میدیم. ناهنجاری بعدی ناهنجاری اوپن بایت که در اون دندونهای قدامی به هم نمیرسند و معمولاً علت عمدهش هم افزایش رشد عمودی خلف فک بالاست و برای اصلاحش هم معمولاً نیاز به جراحی دو فک هست. لبخند لثه‌ای یا گامی اسمایل. تو این ناهنجاری زمانی که بیمار میخنده لثه های اطراف دندان های قدامی بالا بیش از حد نرمال دیده میشه. معمولاً علت اون افزایش رشد عمودی فک بالاست و طرح درمانش هم معمولاً جراحی دو فکه. ناهنجاری بعدی ناقرینگی ها که علل بسیار مختلفی میتونه داشته باشه، میتونه در هر بُعد مثل بُعد عمودی، بُعد عرضی، بُعد قدامی خلفی اتفاق بیفته. هم میتونه فک بالا رو درگیر بکنه، هم میتونه فک پایین رو درگیر بکنه، یا هر دو. درمانش هم میتونه شامل جراحی فک یا جراحی هر دو فک باشه. یه جراحی دیگه هم داریم به اسم جراحی چانه یا جراحی جنیوپلاستی که جهت اصلاح موقعیت چانه انجام میشه. در این جراحی با کمک استئوتومی استخوان ناحیه چانه از فک پایین جدا میشه و در موقعیت صحیح خودش با پیچ و پلاک فیکس میشه. میتونه به تنهایی انجام بشه یا میتونه در ترکیب با جراحی‌های فکین انجام بشه. یه نکته بسیار مهم که امروز خیلی مورد توجه قرار گرفته و باید به اون اشاره بکنم اینه. کانسپتی وجود داره به اسم سافت تیشو پارادایم، یا ساده تر بگم تمرکز و توجه به بافت نرم صورت، که توی طرح درمان هامون خیلی باید به اون توجه بکنیم. بیمارانی که کاندید و متقاضی جراحی ارتوگناتیک میشن در نهایت میخوان در کنار روابط دندانی متناسب صورت زیبا، هماهنگ و متعادلی داشته باشن که همه اینها باعث افزایش اعتماد به نفس و کیفیت زندگی میشه. بنابراین باید به بافت نرم صورت توجه ویژه داشته باشیم تا در نهایت صورت متناسب و متعادلی رو برای بیمارانمون به وجود بیاریم.
متشکرم. گفتگو کردیم با جناب آقای دکتر علیرضا پورنبی، متخصص جراحی دهان و فک و صورت و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل.
ساعت 22:39 ما همچنان با سپهر دانش در کنار شما هستیم. یک بار دیگه سوال امشب رو با هم دیگه مرور بکنیم و پیامکایی که شما عزیزان تا به این لحظه به 30102 برای ما ارسال کردید. بیمار دختر خانم 8 ساله‌ای مراجعه می‌کنند که در دوران دندانی میکس دنتیشن غالباً قرار داره. مشکلی که دارن مشکل کراسپایت دندان‌های قدامی هست، یعنی جلوتر بودن فک پایین رو در حقیقت ما در این بیمار مشاهده میکنیم. در نمای رادیوگرافی زاویه ANB منفی است 1 درجه و روابط عمودی یا ورتیکالی نرمال هست. سردرمان انتخابی رو با توجه به گزینه‌هایی که داریم برای ما ارسال بکنید. مورد اول درمان زود هنگام با فیس ماسک، مورد دوم درمان گراس مودیفیکیشن در سن بلوغ، مورد سوم درمان ارتودنسی ثابت بعد از بلوغ و مورد چهارم درمان ارتودنسی به همراه جراحی فک در 18 سالگی. به این چند تا نکته توجه کنین. آیتون هم اشاره کردم بهش. به سن انجام باید توجه بکنین که در 8 سالگی قرار داریم. اینکه بیمار در چه سنی باید درمان رو دریافت کنه خیلی مهمه. اینکه فک پایین جلوتر قرار گرفته، زاویه ANB منفی هست، همه اینها رو مد نظر داشته باشین تا انشالله بتونین پاسخ صحیحتری رو برای ما ارسال بکنین. به 30102 پاسخاتون رو ارسال بکنین. چند تا از اونها رو الان با هم دیگه مرور خواهیم کرد. پور سفیر از شهر ری برای ما گزینه دوم رو به عنوان پاسخ ارسال کردن، یعنی معتقدن که در چنین شرایطی باید درمان گراس مودیفیکیشن یا همون اصلاح رشدی در حقیقت در سن بلوغ انجام بگیره. حمید رضا امیدوار از تهران هم برای ما گزینه سوم رو به عنوان پاسخ ارسال کرده، یعنی معتقد درمان ارتودنسی ثابت بعد از بلوغ یه مقدار گزینه دور از انتظاری. بیشتر فکر کنیم. پرستویی از کرج هم برای ما پاسخشون رو تردید داشتن بین گزینه سوم و چهارم که گزینه چهارم رو به عنوان پاسخ ارسال کردن، یعنی معتقدن که درمان ارتودنسی به همراه جراحی فک در 18 سالگی. یه راهنمایی به شما بکنم که این چند تا گزینه‌ای که الان شنوندگان عزیز برام ارسال کردن، یه گزینه‌ای تا حالا انتخاب نشده، اون یه گزینه رو مد نظر داشته باش. شهرزاد از تهران هم برای ما گزینه سوم رو به عنوان پاسخ ارسال کردن، یعنی درمان ارتودنسی ثابت بعد از بلوغ. شما فکر میکنید کدوم یک پاسخ صحیح‌تری هست؟ درمان زودهنگام با فیس ماسک مورد الف، به درمان اصلاح رشدی در سن بلوغ، جیم درمان ارتودنسی ثابت بعد از بلوغ، و دال درمان ارتودنسی به همراه جراحی فک در 18 سالگی؟ به 30102 ارسال کنید. در رفت و برگشت بعدی انشالله دوباره پاسخاتون رو خواهیم خوند. خب بریم سراغ ادامه گفتگومون با جناب آیتور وحید آخشته، استاد ارجمند رشته رادیولوژی دهان فک و صورت. آیتور، ما مزایا و معایب پریاپیکال ها رو با هم دیگه مرور کردیم. اگر موافق هستین راجع به مزایا و معایب او پی جی یا همون پانورامیک ها، یا برای شنوندگان عزیز بخوام متوجهشون تصاویری که کل دهان رو در حقیقت داریم بررسی می‌کنیم و سی بی سی تی مروری داشته باشیم بر نکاتش.
دقیقاً شما خیلی به جا اشاره کردین. اگه ما بخوایم برای مردم عزیزمون و شنونده های محترممون در واقع بگیم که رادیوگرافی پانورامیک چه رادیوگرافی هست، همون تصاویری که تقریبا میشه گفت تصویر تمام دندان ها رو در یه اندازه یه برگه آچار، حالا به اصطلاح اگر بخوام خیلی ساده عنوان کنم ممکنه که اینطور بگم بهتر باشه.
دقیقاً
میشه تقریبا تصویر دو فک رو به همراه تمام دندان ها مشاهده کرد. رادیوگرافی پانورامیک رادیوگرافیه که در بحث مربوط به ایمپلنت های دندانی کاربرد های بسیار زیادی داره، مخصوصا در همون ارزیابی های اولیه. خب رادیوگرافی پانورامیک هم مثل رادیوگرافی پریاپیکال یک رادیوگرافی دو بعدی هست. خب این یه نقطه ضعف محسوب میشه، به این خاطر که به ما اطلاعات زیادی رو در مورد ابعاد مزی و دیستالی و همینطور ابعاد اپیکو کرونالی یا فوقانی تحتانی میده، ولی به ما اطلاعاتی در مورد بعد سوم که بعد باکولینگوالی هست نمیده. پس این یکی از نقاط ضعف رادیوگرافی پانورامیک محسوب میشه. رادیوگرافی پانورامیک یک تصویر بزرگتر هست نسبت به رادیوگرافی پریاپیکال و مناطق وسیع رو داره تحت پوشش قرار میده. به بهای تحت پوشش قرار دادن این مناطق وسیع، رزولوشن این تصویر و در واقع توانایی این تصویر در نشون دادن جزئیات پایین میاد و این یکی دیگر از نقاط ضعف رادیوگرافی پریاپیکال محسوب میشه. از نقاط ضعف دیگرش میتونیم به این اشاره کنیم که دارای بزرگ نمایی یا دیستورشن هست و متاسفانه بزرگ نمایی رادیوگرافی پانورامیک در نقاط مختلف نابرابره، یعنی بزرگ نمایی در قدام تصویر با بزرگ نمایی در خلف تصویر متفاوته و فرق میکنه. و یه نکته ای هم که حالا شاید نتونیم بگیم نقطه ضعف ولی به عنوان یکی از ویژگی های رادیوگرافی پانورامیک باید مد نظر قرار بدیم حتما، این هست که این رادیوگرافی باید به وسیله شخصی تهیه بشه که حتما آموزش دیده و دوره های در واقع تصویر برداری فک و صورت رو طی کرده. کارشناسان تصویر برداری فک و صورت میتونن به خوبی تصاویر پانورامیک رو تهیه بکنن و به اصطلاح در واقع تکنیک سنسیتیف هست تهیه این رادیوگرافی.
دقیقا حساسیت به این که روش اجرا چگونه باشه بسیار بالاست.
دقیقا من این مورد رو میخوام روش تاکید کنم به خاطر اینکه باز در واقع مورد دیگری در کنار این رو باید اشاره کنم، اون همین است که مخصوصا در سالهای اخیر در برخی از کلینیک‌های دندون پزشکی می‌بینیم که این رادیوگرافی بدون حضور کارشناس یا مسئول فنی رادیولوژیست فک و صورت داره استفاده میشه که تبعات منفی بسیار زیادی خواهد داشت و تأکید میکنم که این نکته حتما باید اصلاح بشه. اما خب از در واقع محاسن تصویر برداری پانورامیک این هست که باز مثل رادیوگرافی پریاپیکال بسیار در دسترسه، تقریبا در همه نقاط کشور موجود هست و مردم از اون به راحتی بهش دسترسی دارن. نکته دیگه در مورد هزینه و دوزه که هزینه در واقع مناسبی داره مثل رادیوگرافی پریاپیکال، این نکته را میشه اشاره کرد که رادیوگرافی پریاپیکال و پانورامیک رو بسیاری از بیمه ها تحت پوشش خودشون دارن که این باز در تأمین هزینه ها به بیماران و مراجعین در واقع محترم کمک میکنه. و خدمت شما عرض کنم که از نظر دوز هم این رادیوگرافی بسیار رادیوگرافی مقرون به صرفه ای هست.
درسته. و اگر بخوایم در رابطه با سی بی سی تی ها صحبت بکنیم چه مزایایی میتونیم برای سی بی سی تی داشته باشیم و چه معایبی، و ان شاء الله اگر موافق باشین راجع به سی بی سی تی ها یه مقدار بیشتر هم صحبت بکنیم.
بله حتما. خب میدونین که در واقع سی بی سی تی یکی از روش های میتونیم بگیم حالا نوین تصویر برداری هست که استفاده ازش در سالهای اخیر رو به افزایشه و در واقع مدالیته تصویر برداری سی بی سی تی و همینطور ایمپلنت های دندانی من فکر میکنم که گام به گام و شونه به شونه هم در کنار هم ارتقا پیدا کردن و پیشرفت کردن و به هم کمک کردن. سی بی سی تی مهمترین حسن و ویژگی که نسبت به دو مورد قبلی یعنی تصویر برداری پریاپیکال و تصویر برداری در واقع پانورامیک داره این هست که تصویر برداری سه بعدی آقای دکتر، یعنی اطلاعات مهمی رو در هر سه بعد، هم بعد باکولینگوال، هم بعد مزیودیستال و هم بعد اپیکوکورونالی در اختیار ما قرار میده. اما یکی از مواردی که باید در مورد سی بی سی تی در واقع بهش توجه کنیم و دقت داشته باشیم بهش این هست که به اصطلاح فیلد آف ویوهای مختلف یا میدانهای تابش مختلفی رو در سایزهای مختلفی رو در واقع دستگاه‌های سی بی سی تی دارن که این نکته مهمیه برای کلینیسیان‌های عزیزمون که حتما در ادامه اگر صلاح بدونیم بیشتر در موردش صحبت خواهیم کرد. در مورد سی بی سی تی خب با توجه به اینکه یه تکنیک سه بعدی، تفسیرش نیاز به یک شناخت حداقلی از آناتومی داره، برای ایمپلنت های دندانی عرض میکنم یه شناخت حداقلی، برای موارد دیگه که واقعا نیاز به
کامل
بله شناخت کامل و دقیق آناتومی فک و صورت رو ما لازم داریم، حتما مثل پانورامیک نیاز به اپراتور ماهر و متبحر هست و کسی که آشنا باشه با اصول تصویر برداری سی بی سی تی. و باز از نظر هزینه و دوز نسبت به روش های پیشرفته تر و سبودی که قبلا استفاده می شد یک روش مقرون به صرفه است. نسبت به سی تی مدیکال که ما در واقع قبلا استفاده می کردیم هم هزینه و هم دوزش بسیار بسیار کمتر هست و شاید بتونیم بگیم یکی از مواردی که در مورد سی بی سی تی وجود داره اینه که این هم انشالله با همت در واقع وزارت بهداشت و برنامه‌ریزی هایی که انجام شده داره حل میشه. بحث دسترسیش هست که این هم به امید خدا در حال حل شدن هست و در واقع مردم عزیزمون در اقصی نقاط کشور دسترسی به سی بی سی تی هم دارن.
خیلی عالی. دکتر اینجای بحثمون رو داشته باشیم، یه رفت و برگشت خواهیم داشت، بعدش برگردیم یه مقدار بیشتر راجع به خود همین سی بی سی تی صحبت بکنیم و چه بسا بهانه شده که سی بی سی تی رو بیشتر بشناسیم. شنوندگان عزیز ارجمند همچنان همراه سپهر دانش باشید.
آهای عمر دقایه، آهای وصله به موخای تا سنجاق شقایه، آهای ای گل شبو، آهای گل حیاهو، آهای تن زده چشم تو به چشمای آهو. دلم لاله ی عاشق، آهای بنفشه ی تن، یه قلبم رو تو پر پر. من که دل به تو دادم، چرا بردی زیادم؟ بگو با من عاشق، چرا برا زیادم؟ آخای صدای گیتار، آخای قلب رو دیوا، اگه دست به یه دستام نذاری خدا نگه. یاسه پر احساس، آی مریم نازم، تا اون روزی که نبزم بزنه ترانه سازم، برا ترانه سازم، تا آهنگی و سازم، بیا برات میخوام از این صدا قفص بسازم. آهای خوشگل عاشق، آهای عمر دقایق، آهای وصله به موهای تو سنجاق شقایق، آهای ای گل شبو، آهای گل حیاهو، آهای تن زده چشم تو به چشمای آهو. قلبم رو تو پر پر. من که دل به تو دادم، چرا بردی زیادم؟ بگو با من عاشق، چرا برات زیادم؟ آهای صدای گیتار، آهای قلب رو دیوار، اگه دست توی دستام نذاری خدا نگه.
سپاس از اینکه با سپهر دانش همراه هستید. در حین برنامه به 30102 پیامک ارسال کنید، نظرتون راجع به برنامه هم به ما بگین. یک بار دیگه کیس رو با هم دیگه مرور بکنیم و بعدش میریم سراغ ادامه گفتگومون با جناب دکتر وحید آرشته. بیمار خانم 8 سالی در دوره دندانی میکستنشن به ما مراجعه میکنه. مشکلی که داره اینه که در قسمت قدامی کراس بایت داره. یعنی چی؟ یعنی جلوتر بودن فک پایین نسبت به فک بالا. در نمای رادیوگرافی طبق بررسیایی که انجام میشه زاویه ANB منفی هست 1 درجه و روابط عمودی یا ورتیکالی نرمال هست. طرح درمان انتخابی رو قرار شد که برای ما ارسال بکنیم. مورد اول درمان زود هنگام با فیس ماسک، مورد دوم درمان اصلاح رشدی در سن بلوغ، مورد سوم درمان ارتودنسی ثابت بعد از بلوغ و مورد چهارم درمان ارتودنسی به همراه جراحی فک در 18 سالگی. یکی از پاسخهای خوبی که برام ارسال شد خانم توبا حبیبی از تبریز برای ما گزینه اول رو به عنوان پاسخ ارسال کردن. شما هم پاسخاتون رو به 3102 ارسال کنید. بریم سراغ ادامه گفتگومون در رابطه با کاربردهای رادیوگرافی و رادیولوژی در درمان‌های ایمپلنتی و چالش‌هایی که در حقیقت باهاش روبرو هستیم. دکتر اگر موافق هستین تا حرف از CBCT هست و موضوع داغ و بازه، در رابطه با سایر کاربردهای CBCT در حوزه دندانپزشکی هم به ما نکاتی رو بگین که ببینیم کجاها میشه از CBCT استفاده کرد. چون غالبا اکثر همکاران CBCT رو همراه با ایمپلنت فقط میشناسن.
بله بله دقیقاً همینطوره. خیلی ممنونم از سوال خوب شما و نکته ظریفی که اشاره کردین آقای دکتر روح‌الله‌پور. خدمت شما عرض کنم که همونطور که شما به درستی در واقع فرمودین CBCT رو همه با ایمپلنت میشناسن، اما امروزه و با انتشار مقالات در زمینه‌های مختلف مشخص شده که CBCT رو هم میتونیم در زمینه ایمپلنتولوژی استفاده کنیم، هم در زمینه‌هایی مثل ENT و ارتوپدی. حالا در حوزه‌های مربوط به دندان پزشکی همکاران اندودونتیست ما برای درمان ریشه در طی این سالهای اخیر بسیار بسیار در واقع تجویز CBCT شون رو به افزایش بوده، به این خاطر که در این حوزه ما میتونیم در واقع در موارد متعددی از CBCT استفاده کنیم. به عنوان مثال بیماری که ممکنه که علائم بالینی متناقض و غیر اختصاصی داشته باشه و همکار متخصص ریشه ما یا دندان پزشکی محترم نتونه علت در واقع مشکل رو پیدا کنه، در دندان هایی که ممکنه مورفولوژی پیچیده‌ای داشته باشن و ممکنه کانال های اضافی وجود داشته باشه، کانال های کلسیفی، شکستگی های ورتیکال و عمودی، در مواردی که دندان به درمان ریشه پاسخ نمیده و در مواردی مثل درمان های مجدد، مثل در واقع مواردی که ممکنه فایل شکسته باشه در داخل کانال یا پرفوریشنی وجود داشته باشه، میتونیم که از CBCT استفاده کنیم. همینطور در لوکالیزه کردن در واقع اپکس و اون نواحی اطراف اپکس، بررسی نواحی اطراف اپکس و در نهایت در تشخیص و مدیریت شکستگی هایی که ممکنه که در دندان ها اتفاق بیفته و همینطور بررسی تحلیل های خارجی و داخلی ریشه دندان ها، اینها استفاده هایی هست که ما در حوزه اندو یا در واقع درمان ریشه، حالا اندو که عرض کردم به اختصار چون بین خودمون ما دندان پزشکا میگیم اندو، درمان ریشه میتونیم از CBCT استفاده کنیم. باز در درمان های مربوط به ارتودنسی هم استفاده های متعددی رو میشه از در واقع CBCT کرد، مثلا بررسی وضعیت دندان های نهفته یا اضافی که وجود دارن، بررسی مورفولوژی استخوان ها، مورفولوژی استخوان پالاتال در مواردی که قرار هست مینی اسکروها در داخل فک در واقع قرار داده بشن، ارزیابی عرض باکولینگوالی در واقع ریج، بررسی مشکلات اسکلتال، بررسی راه‌های هوایی جزء مواردی هست که CBCT به ما کمک میکنه و در واقع در ارزیابی‌های دنتو اسکلتال و در واقع ارزیابی‌های ارتودنسی که سوال امشب هم در واقع مرتبط بود در این با این زمینه به ما بسیار کمک میکنه CBCT. و اگه بخوام بحث رو خلاصه کنم، در ارزیابی های مربوط به مفصل تمپورومندیبولار هم بسیار به ما کمک میکنه در واقع تصاویر CBCT، در بررسی خصوصیات استخوانی، ارزیابی فضاهای مفصلی، بیماری های مختلفی که ممکنه که مفصل رو درگیر بکنن مثل بیماری های دژنراتیو کندیل، ارزیابی آنومالی های تکاملی، انکیلوز و بیماری های روماتوئید. بنابراین استفاده از CBCT در واقع این رو بیشتر برای دندان پزشکان عزیز و کلینیسیان های محترم عرض میکنم که محدود به ایمپلنت های دندانی نیست و در موارد مختلفی که درمانگر ممکنه که با سوالاتی مواجه بشه در مورد تشخیص زایعه و در واقع پروگنوز زایه و موارد مختلف میتونه که از CBCT استفاده
بکنه. گاهی اوقات من در ذهنم اینجوری تداعی میکنم که ما اگر بخوایم یه چیزی رو زیر بافت نرم ببینیم، یک جسم سخت رو که استخوان و دندان هست، یا باید با جراحی اکتشاف بکنیم و وارد اون فضا بشیم، یعنی که با CBCT بدون خون و خونریزی اون فضا رو
دقیقاً یعنی ما در مبحث ایمپلنتولوژی هم همین بحث رو داریم. یعنی ما تمام هدف